سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در مباحث تاریخی به دوران مغول، و در دوران مغول به زمانی رسیدیم که هولاکو بغداد را تصرف کرد و به حسب ظاهر مرکزیت حاکمیت بنی عباس را در هم ریخت. چنان که قبلا گفتیم، بلاد اسلامی در اون تاریخ با همه نوساناتی که در حاکمیت‌های منطقه‌ای داشتند، وقتی به اون عمق این جوامع شما می‌رفتید، می‌دیدید که بر اثر تعالیمی که علمای هر منطقه در بین مردم ایجاد کرده بودند، یک اعتقادی به حاکمیت مرکزی بنی عباس داشتن، و اگر حاکمیت‌های منطقه‌ای رو هم میپذیرفتند، در سایه اون حاکمیت مرکزی میپذیرفتند، و به همین جهت نوعاً حاکمیت‌های منطقه‌ای که به نوعی برای خودشون استقلال قائل بودن، اما خطبای نماز جمعه شون و یا خودشون وقتی نماز جمعه رو اقامه می کردند، باید برای امیرالمؤمنین دعا کنن دیگه، برای ولی امر باید دعا کنن، برای حتما کسی که در بغداد به عنوان خلیفه مطرح بود، حتما برای او دعا می کردند، اگرچه نام ولات منطقه‌ای رو هم می بردند، اما او حتما دعا می شد. خب پس به یه نوعی شاید بتونیم بگیم که یه نخ تسبیح وحدتی به طور پنهان در جوامع اون روز بود، یعنی به نوعی به هر تقدیر این تفکر اشراب می شود. حالا چرا بین همه این تفکر بود؟ اینو قبلا یه اشاره اجمالی داشتیم، ولی در اینجا باز تکمیلی عرض می کنیم. به دلیل اینکه تربیت شده های مکتب فقهی در اون زمان، اعم از حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی، تمام اینها به نوعی مطالبشون از مرکزیت بغداد، از علماء بغداد، از اونجا اشراب میشد. یعنی اگر در سمرقند حوزه علمیه ایجاد شده، اگر در نیشابور حوزه علمیه ایجاد شده، اگر در هرات حوزه علمیه ایجاد شده، و یا اگر در مثلا مناطقی مثل اصفهان و اون مناطق هم حوزه های علمیه ایجاد شده، اینا نوعاً در سایه و تحت حاکمیت حوزه علمیه هستند که حکومتی در بغداد وجود داره. اون وقت اون چیزی که در بغداد وجود داشت این فکر بود دیگه. اینجا میخوام یه اشاره ای بکنیم به این که ما در یهود یه تفکری رو میبینیم با اون این که قالت الیهود نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدایی. در پس این اعتقاد میگفتن خدا ریاست عالم رو داده به ما، چون ما یه نژاد برتریم، و بعد هم هر کی بخواد با این ریاست ما مقابله کنه حتما ابی میره، خدا ابی میبرش، مشیت الهی اینه، نمیتونم ازش برگرده. مشیت الهی این هست که خوبان در عالم رئیس بشن و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این ادعا که یهود قوم بنی اسرائیل این قوم برگزیدگان هستند برای حکومت، این یک تفکر نجات پرستانه باطلی است که حضرت عیسی هم اینو ردش کردند. در زمان خود حضرت موسی هم تعلیم این نبود، این تحریفی بود که در این قوم ایجاد شد و خودشون رو برتر ایجاد کردند. ما میبینیم که این تفکر در جریان بنی عباس هست، تصریح بهش نمی کنن، اما یه جایی بالاخره این زده بیرون. کجا؟ در زمانی که هولاکو میخواد به بغداد حمله کنه، رئیس مستعصمه، مستعصم از همین بنی عباسه دیگه، یعنی سلسله نسبش رو بگیرید برید جلو میرسه به علی ابن عبدالله ابن عباس، اینجوری به با عباس. آقای هولاکو وقتی که برای آقای مستعصم نامه می‌نویسه که تسلیم شو، مستعصم وقتی که آقای هولاکو میرسه به اطراف همدان، ظاهرن یه نامه ای، یک پیکی برای هولاکو میفرسه. من قبلا به این اشاره کردم، یه مقدار مفصلتر میخوام اینو بگم. امروز این نکته ای که دفعه قبل ازش من غفلت کردم اینو عرض کنم. ایشون در نامه به هولاکو اینطور مینویسه: از آغاز خلافت عباسی تا این غایت، هر پادشاهی که قصد خاندان ما کرد به عاقبتی وخیم دچار شد. هر کی اومد ما رو براندازه بر افتاد. بعد مثال میزنه: چنان که در ایام ماضی یعقوب لیث صفاری قصد خلیفه عهد کرد و با لشکر انبوه متوجه بغداد شد، به مقصد نارسیده از درد شکم جان بداد، خدا زده ای زمین. خب این آیه لیث صفاری مال قرن سوم چهارم دیگه. همچنین برادرش عمر عازم شد، او هم عمر ابن لیث صفاری جانشینه یعقوب شد دیگه، او عازم شد که خلافت عباسی ها رو به هم بریزه. اسماعیل ابن احمد سامانی او را گرفته بند کرده به بغداد فرستاد تا خلیفه آنچه مقدور قضا بود بر وی بران. یعنی خلیفه آمد و ادبش کرد و کشتش. باز بساسیری با لشکر گران از مصر به بغداد آمد و خلیفه را بگرفت و در حدیثه محبوس گردانید و در بغداد 2 سال خطبه و سکه به نام مستنصر کرد، مستنصر مصر که در مصر خلیفه اسماعیلیان بود. عاقبت طغرل بیگ سلجوقی را خبر شد، از خراسان روان شد با لشکر جرار، قصد بساسیری کرد و او را بگرفت و بکشت و خلیفه را از حبس بیرون آورد و به بغداد آورد و به خلافت بنشاند. دقت کنید ببینید، اینها با زور خلیفه رئیس نشدن، خدا بوده که نیرو فرستاده. و سلطان محمد سلجوقی قاصد بغداد شد، از راه منهزم بازگشت و در راه نماند، برگشت و محمد خوارزمشاه به قصد قلع این خاندان لشکری بزرگ آورد. از اثر خشم خدای، ببینید از اون بالا تا پایین ببینید، از اثر خشم خدای در گریوه اسدآباد به برف و دمه گرفتار شد. در گریوه یعنی گردنه، هم گردنه، در گردنه اسدآباد به برف و دمه گرفتار شد و اکثر لشکر او تلف شدند و خائبن خاسرن مراجعت نمود و از جد تو چنگیز خان در جزیره آبسکون دید آنچه دید. پادشاه را قصد خاندان عباسی اندیشیدن مصلحت نباشد، از چشم بد روزگار غدار بیندیش. چی دز کله این آقای خلیفه عباسیه؟ اینکه خدا ما رو اصلا برای این کار خلق کرده، هر کی بیاد ما رو از کار بندازه برطرف میشه. یعنی این خودش رو یک کسی که موظف است مصالح مسلمین را رعایت کند، الان برای دفع شر باید چاره اندیشی کند، بیاد وارد میدون بشه، آن از اینا فقط برای آقا نامه نویسه که تو نمیتونی. این تفکر اون یهودی که اصل ماییم. از کی وارد این کله اینا شده تحقیق میخواد. در اینجا یه نکته ایست و اون این که آقای هولاکو طبق برخی از نقلها برای این آقا نامه نوشت که من میام. به همون خدایی که گفته بود که تو مثلا اینجوری میشی، همون خدا مقدر کرده که من بیام تو رو از بین ببرم، یه همچین چیزی. یا به اون خدا مثلا که اینجوری هستش، اینو قبلا خوندی. بعضی از مورخین آمدن گفتن که وقتی مستعصم برای هولاکو نامه نوشت، هولاکو ترسید و با خواجه نصیرالدین طوسی مشورت کرد. این در حقیقت به خواجه گفتش که جناب خواجه، این یه همچین مطلبی گفته، به نظر شما این چطوره؟ این آیا عرض کنم خدمت شما که این هست؟ میگن خواجه نصیر به او گفت نه بابا، این حرفا کدومه؟ این که خدای متعال او رو عرض کنم خدمت شما که در برابر همه حفظ میکنه، این حرفا کدومه؟ اینجوری نیستش. نه اونم یه پادشاهه، عرض کنم خدمت شما که اونم حالا کو از کام خدمت شما که خلاصه حرفی که از خواجه نقل میکنن اینه. هولاکو گفت اگر در جریان جنگ خلیفه کشته شود، هیچ حادثه ناگواری رخ نخواهد داد. یعنی به تشجیع خواجه نصیر هولاکو به بغداد حمله کرد. میخوام ببینیم این حرف درسته. چرا این درست شد؟ مورخی هست انگلیسی به نام ادوارد براون، ایران شناسی نوشته، مال انگلستان. اون در این ایران شناسیش میاد میگه چی؟ میگه خواجه در تحریک هولاکو در حمله به بغداد خیانت کرد، نیرنگ به کارت برد. خیانت کرد. به کی خیانت کرد؟ خائن به کسی میگن که بره به دشمن کمک بکنه، راه نفوذ رو نشون بده و بعد منافع شخصی خودش رو بر منافع مردم و دین و اعتقاد و ضعفا منافع شخصی خودش رو ترجیح بده. این خائنه. در اینجا دو تا مطلبه. یه مطلب که این آیا واقعا خواجه چنین چیزی اصلا به هولاکو گفت؟ یعنی هولاکو در این رابطه آیا با خواجه واقعا مشورتی داشت؟ مطلبی که از هولاکو نقل میکنن، اون مطلب حاکی از این است که خود هولاکو حرف مستعصم براش مسخره بود. و اگر کسی تعالیم چنگیزی رو دیده باشه میدونه که چنگیز چقدر در این امور بی‌پروا بود و برعکس، چنگیز و چنگیزی ها در این اعتقاد بودند که خدای بزرگ، اونا میگن خدای بزرگ، خدای متعال نمیگن، خدای بزرگ، بر این عقیده بودند که خدای بزرگ مقدر کرده است که مغول بر دنیا مسلط بشه. یه ما قبلا گفتیم که حرکت مغول بوی یهودیگری میده، مطالبی گفتیم و در نظر دارم که کلمات قصاری که از چنگیز نقل شده اونها رو بیاریم در یک زمانی و ببینیم که اینا چقدر به حرفای یهود نزدیک و بلکه عین اون حرف هست. اونا اصلا در برابرشون هر کی، یه عبارتی داره آقای چنگیز که این در مغول بود که اسلم تسلم، تسلیم شو سالم به ما، در غیر این صورت خدای متعال خواهد دانست که تو چه خواهی شد. این هلاکو تو تعالیم او بزرگ شده بود. این حرف مسخره که هر کی اومده ما رو بزنه، اینا اصلا در فرهنگ اینا جا نداشت. چرا؟ چون اینا به تجربه دیده بودن هر کی رو سر راه خواستن زدن داغون کردن. اصلا این حرف خواجه اصلا با واقعیت های هلاکو نمیخونه. اولا و ثانیا، اگر بر فرض خواجه چنین گفته باشه، آیا خواجه خیانت بارانه گفته یا نه خیانت بارانه؟ بعضی ها اومدن از خواجه دفاع کنن، دفاعشون بدتر از انتصاب خیانت. من نویسندگان خودمون، حالا من دیگه اسم نمیبرم، این بنده خدا آمده گفته که این آقای ادوارد براون که آمده گفته ایشون خیانت کرده، این داوری نادرست و غیر منصفانه است. چرا؟ چرا غیر منصفانه؟ میگه مشورت داده اما این روی خیانت نبوده، پس آقا روی چی بوده؟ این آقا مینویسه که ادوارد براون گویا فراموش کرده بود که خواجه اولا شیعه بود، ثانیا ایرانی و حق داشت که از یک خلیفه عباسی که از حیث مذهبی در نظر وی غاصب و از جهت ملی در نظر ایرانیان مطرود و یادآور کینه‌های قومی قدیم و جنایت‌های نیاکان مزدور خود بوده است انتقام بگیرد. یعنی میگه آره خواجه به هلاکو مشورت داد، گفت بزن، اما این خیانت نبود، بلکه به دنبال چی بود؟ به دنبال این بود که از شیعه بودنش و از ایرانی بودنش از کی؟ از این آقای مستعصم انتقام بگیره. حالا باز توجیه رو در مستعصم نگه نمیداره. برانداختن خاندانی که به زعم ایرانیان به انواع جنایت‌های دینی و دنیایی دست زده و به هر صورتی که ممکن شده بود با رجال ایرانی از ابو مسلم و مرداویش گرفته تا هم اسران غیر سنی خواجه نصیر از راه غدر و خیانت و پیمان شکنی در آمده بودند، در نظر امثال خواجه نصیر ها میگه انتقام از این خاندان به این دلیل در نظر خواجه مباح و جایز بود و از این راه بر او، باز دقت کنید، و از این راه بر او و رجال دیگر شیعه ایرادی وارد نیست. چطور؟ چنان که آنان کیه؟ اهل سنت. آنان کیه؟ دستگاه بنی عباس. چنان که آنان طرف مقابل هرگاه احساس خطر می کردند از قتل امامان شیعه و خود شیعیان و رجال ایرانی خودداری نکردند بنابراین متصف ساختن خواجه به خائن و مخادع یک نوع بی‌انصافی نااندیشه تاریخی است. بعد ادامه میده و نیز همین داوری را هم باید درباره ابن الالغمی کرد که دیرگاهی در بغداد شاهد رفتارهای نابهنجار ابوبکر پسر خلیفه و سرداران او با شیعیان کرخ و اهانت‌های آنان نسبت به مشاهد متورکه این فرقه بود و دندان بر جگر می نهاد و چون روز انتقام فرا رسید خلیفه و اطرافیان او را به چنگال دژخیمان مغولی افکند. بعد میگه از این گونه اعمال که سوزاندن خانه ها، محلات، کتابخانه ها، بردار کشیدن، مصلح کردن و امثال این کارهای شرمنگیز از جمله آنها بود. یعنی این کارها رو اونا کرده بودن، حالا ابن الالغمی هم اومد یه کاری کرد که مغول بیاد با اونا همین کارها رو انجام بده. بعد این آقا میگه اینا خائن نبودن، این عذر بدتر از اون گناه شد. یعنی شما اگر یه خواجه خائن بود بهتر است که اینا رو بگی. بعد ایشون همین آقای تاجیکر میگه سوزاندن خانه ها، محلات، کتابخانه ها، بردار کشیدن، مصلح کردن، امثال این کارهای شرمنگیز از جمله آنها بود. میگه این نوع کارها میان فرق مختلف اسلامی، خاصه متعصبان اهل سنت و بزرگان حنفی و شافعی و حنبلی قرن پنجم و ششم و اوایل قرن هفتم متعدد و مداوم بود. بعد میگه معلوم نیست چون دور انتقام شیعه که از این گونه مصائب بسیار دیده بود و این گونه شربت‌های زهر آگین را به کرات چشیده بود وقتی نوبت به شیعه فرا رسید چگونه باید نسبت خیانت و خدعه به دانان داده شود. و چی شد؟ ایشون پذیرفته که خواجه برای انتقام گیری، ابن الالغمی برای انتقام گیری این کارو کرد. این نویسنده، من نمیگم ایشون با هدف این کارو کرده، اما در حقیقت یک خطی از زمان تهاجم مغول ایجاد شد تا تهاجم مغول رو که میتوانست یک فرصتی برای وحدت شیعه و سنی علیه جریان یهود و جریان سلطه در عالم باشه، همین جریان رو تبدیل کردن به تهدید مضاعف برای تفرقه. یعنی چی؟ یعنی ابن الالغمی تا اونجایی که میتونست تلاش کرد که هلاکو به بغداد حمله نکنه، راه حل رو به مستعصم گفت. اون دواتدار که باید بریم میریم اون چجوری تو دستگاه مستعصم آمده، از کجا او و اطرافیانش آمدن به مستعصم گفتن ابن الالغمی داره خیانت میکنه، میخواد تو رو کتبسته تحویل هلاکو بده. این که بنده خود تا نهایت تلاش کرد. از اون طرف خواجه اگر نبود، هلاکو یک نفر رو هم در بغداد سالم نمیگذاشت، همه رو از بین میبرد. این همه گفتن که هلاکو کتابخونه ها رو آتش زد. چی گفتن؟ چند وقت پیش دفعه قبل براتون گفتم، گفتن که اینقدر کتاب از کتابخانه ها درون دجله ریختن، آب دجله تا چند وقت سیاه بود. خوب دقت کنید این دروغ رو، آب دجله با مرکب کتاب ها تغییر رنگ داده بود. گفتن که اینقدر کتاب ریخته بودن تو رودخونه که بین دو طرف دجله پل درست شده بود. آ دروغ رو ببینی؟ آخه کتاب شما حتی اگر با ماشین های کمبرسی هم خالی بکنی، چون کاغذه تا بیریزی اونم آب دجله و هم داره میبره، اونم دجله اون موقعی که خیلی پر آب بود. شما کامیون خاک هم بخوای بیریزی، امکان نداره که جلوی رودخونه با کامیون های خاک پیوسته هم بیای پل بزنی، چون تا بیریزی آب میبره. این که میگن اینقدر بد گفتن که در بغداد 800 هزار نفر رو کشتن. اصلا جمعیت بغداد مگه چند تا بوده که 800 هزار تا کشتن؟ یه جریانی آمد که اقدام خواجه نصیر در کاستن از شدت هولاکو در اقدامات در بغداد، که این افتخاریست برای هولاکو، که در این حال که مستعصم به دلیل مشورت‌های خائنانه افسال دوادگر اینها باعث شد هولاکو حمله بکنه، با این حال آقای خواجه نصیر میره کنار هولاکو وای میسه و تلاش میکنه که حالا که اون نتونست از تهاجم هولاکو به بغداد به دلیل اون خیانت‌ها جلوگیری بکنه، لااقل شهر رو از بین نبره. این رو بغدادی ها برای چیه؟ اگر واقعا هولاکو همه چی رو از بین برد، چی مانده بود که خواجه نصیر از بغداد جمع آوری کرد برد و بعد اون رصدخانه رو، اون رصدخانه پایش کتاب های بغداد بود، اونو بود که از اینجا برد، دانشمندایی بود که از اینجا برد. نمیخوایم بگیم هولاکو در اینجا دست رو دست گذاشت نگاه کرد هیچ کیو نکش، نه، اما این که آمدند متهم کردن ابن العلقمی رو، متهم کردن خواجه نصیر رو به اینکه اینها آمدن. و جالبه متهم کننده کیه؟ ادوارد براون انگلیسیه. در چه تاریخی میاد دیگه؟ در تاریخ معاصر اواخر میاد اینو مینویسه. یعنی چی؟ یعنی الان تاریخ مغول رو به نوعی منعکس کنن که زقائن کینه ها بر پایه دروغ دوباره الان بین شیعه و سنی را بیفته، بگن آها در اون روز خواجه بزرگ علمای شیعه آمد باعث شد هولاکو بر ما مسلط بشه. شاید ما از تعالیم داخلی این آیون وهابیت خیلی خبر نداریم، ولی این که آیون وهابی میان میگن که اگر بشه اسرائیل اول بیاد به شیعه ها حمله کنه و اینا رو بکشه، بعد ما بریم قضیه اسرائیل، شاید ناشی از همین نوع حرفاییه که اینا در طول تاریخ ایجاد کردن، که اینها رفتن با مغول. آخه این چه توجیه غلطیه که این آقا در دفاع از خواجه میاد میگه بله اینا از سنی ها کینه داشتن، اینا ایرانی ها رو کشته بودن، اینا هم اومدن مغول رو مسلط کردن. آقایی که چنین چیزی میگی، اون چیزی که در بغداد گفتن هولاکو انجام داد، میگن هولاکو به صغیر و کبیر رحم نمی کرد. یعنی واقعا یه عالم شیعی از این که یک نفر بچه اهل سنت، یک زن مسلمان اهل سنت، این واقعا اسیر یک مغولی بشه، او به این تجاوز کنه، تو اصلا به ذهنت هم میرسه این خوشحال بشه پناهبر خدا؟ ما گاهی تاریخ را امروز و باش دیروز را میفهمیم. خواجه نصیر اگر امروز بود، اگر خواجه نصیر امروز بود، دقیقا خواجه نصیر همون اقدامی رو انجام میداد که مقام معظم رهبری انجام داد در سوریه در برابر تکفیری ها. فقط از شیعه ها دفاع شد یا از اهل سنت هم دفاع شد یا از مسیحی ها هم دفاع شد؟ چرا؟ چون در اونجا نبرد انسانی بود، اینا به انسانیت داشتن. خواجه همچین چیزیه در زمان خودش؟ آیا اون واقعا برای استشفای نفس میاد به هولاکو خط میده که برو حمله کن؟ ابن العلقمی اون عالم بزرگوار، اون اندیشمند میاد خط میده به هولاکو که بیا حمله کن، این زنهای مسلمون رو به اسارت بگیر و بعد بشینه خوشها؟ اون آقای ادوارد براون دنبال چیه؟ دنبال اینیست که این زقائن رو ایجاد کنه. در حالی که شما ببینید وقتی هولاکو میاد مستقر میشه، خواجه میتوانست اینقدر نفوذ داشت، خواجه میتوانست هولاکو را به نحوی تحریک کنه که این یک عالم سنی رو زنده نگذاره. در حالی که شما میبینی علمای اهل سنت اون زمان در مقطع بعدی زبان به تمجید از خواجه باز میکنن. بعدها این حرفا درست شد که خواجه خیانت کرده. در اون زمان دیدن که خواجه در مشورت هایی که به هولاکو داره میده، هولاکو رو تو این خط آورده که به این علما احترام بگذار و راه رو باز میکنه، خدمت میکنه. اگر هولاکو یه آدمی که یه عده میگن مسیحی بود، یه عده میگن بودایی بود، این هولاکو وقتی مشورت خواجه رو میپذیره، این میتوانست در اون روز فاجعه برای جهان اهل سنت ایجاد کنه. ولی میبینید برعکس، هولاکو شمشیرش رو برمیداره. بسیاری از کسانی که در رصدخانه مراغه با خواجه هم کاری میکردن، برید ببینید از علمای اهل سنت هستن، یعنی اونجا رو احترام میده. و بعد ببینید هرگز تلاش نکردن که از قدرت مغول برای سرکوب اهل سنت و در برابر ترویج شیعه استفاده کنه. نه، آوردند، منطقی کردند قضایا رو. بنابراین این حرف و در تاریخ و در این مرحله تاریخ هست. خب هولاکو مستقر شد، خواجه هم آمد. خواجه تلاش کرد هولاکو رو به سمت تصمیم های علمی ببره. خب اینا خیلی به ستاره شناسی و اونشی داشتن، وقتی رفت اون زیج رو نوشت و اون رصدخانه مراغه رو ایجاد کرد، یک کنترلی بر مغول آورد. سیر مغول بعد از هولاکو خب ادامه پیدا میکنه تا یک زمانی. ما در جلسه آینده سیر اینها رو تا سلطان محمد خداونده بیایم، اوضاع کشورها رو، اوضاع مناطق رو، اوضاعهای علمیه رو یه بررسی اجمالی داشته باشیم تا ببینیم در زمان سلطان محمد خداونده چی اتفاق افتاد و چه تحریفاتی در این زمینه انجام دادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.